استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1:00 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بیشترین موانع در برابر کمک‌های بشری در افغانستان در ماه اگست گذشته ایجاد شده. بر اساس اعلامیه اخیر این اداره، در ماه اگست 129 مورد مانع در برابر نهادهای کمک رسان در افغانستان ایجاد شده که 70% آنها توسط طالبان مسلح بوده است. اما طالبان میگویند که در گذشته کمک‌های بین‌المللی بیشتر به افراد غیر مستحق توزیع می‌شد، اما اکنون آنها روی شفافیت در روند این کمک ها تاکید می کنند. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، می گوید که از ماه اگست سال 2021 میلادی به این سو، ایالات متحده با افغانستان 1,100,000,000 دلار کمک های بشری کرده است. تام وست دیروز در کانون فکری و پژوهشی مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن دی سی گفت که این کمک های بشری دائمی نیست و باید برای ثبات اقتصادی افغانستان یک سیستم ایجاد شود. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میلیاردها دلار پول بانک مرکزی این کشور منجمد شده و وضعیت اقتصادی در افغانستان بحرانی خوانده می شود. تیم ملی کرکت افغانستان کمپ تمرینی یک هفتهی خود را در امارات متحده عربی پایان داد و برای شرکت در جام جهانی 20 اوور راهی استرالیا شد. کرکت بورد افغانستان امروز در پیامی در صفحه فیسبوک خود این خبر را با تصویری از شمار اعضای تیم کرکت نشر کرده. جام جهانی 20 اوره کرکت در 16 ماه اکتبر آغاز می شود. افغانستان در گروه 1 با تیم‌های انگلستان، نیوزلند و استرالیا رقابت می‌کند. افغانستان پیش از آغاز این بازی‌ها 2 بازی دوستانه را با تیم‌های پاکستان و بنگلادش نیز انجام خواهد داد. ایالات متحده آمریکا روز گذشته یک بسته جدید تسلیحاتی به ارزش 1.1 میلیارد دلار را به اوکراین اعلام کرد که از جمله بودجه 18 سیستم راکتی پیشرفته تر و سایر سلاح‌ها برای مقابله با تیاره‌های بی پیلوت را شامل می‌شود. در اعلامیه قصر سفید گفته شده که هدف این بسته تسلیحاتی جدید تأمین نیازهای دفاعی و امنیتی درازمدت اوکراین است. مجموع کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر این کشور در 24 فوریه حدود 17 میلیارد دلار بوده است. ارمنستان میگوید که در نتیجه درگیری دیروز بین نیروهای آن کشور و آذربایجان 3 عسکر ارمنی کشته شدند. به گفته وزارت دفاع ارمنستان، نیروهای آذربایجان با اسلحه سنگین و نیرومند به استقامت سرحد شرقی ارمنستان و آذربایجان فایر کردند. ولی آذربایجان ارمنستان را مقصر خوانده، گفته که نیروهای ارمنی آتش بس را نقص کردند و به گفته باکو در نتیجه درگیری دیروز 1 عسکر آذربایجانی زخمی شده است. در ادامه این ساعت علاوه بر این خبرها می شنوید که اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید بیشترین موانع در برابر کمک های بشری در ماه اگست ایجاد شده که 70% آنها توسط طالبان بوده. شماره از نیازمندان کمک های بشری هم می گویند
قموی سفیدم میرم نم جا میشم چی گفت بود واسطه نداریم دیگه. ما آدم های نابلد اینه 4 معشیل است که هیچ بخدا اگر اکداد و بیداد ما را که کلمه هیچ کسی نگفت که چی میگیم.
تأثیرات اجتماعی و اقتصادی تغییر اقلیم و رویدادهای طبیعی اخیر روی زندگی افغانها چگونه بوده؟
ما لوگر هستم، در مشکل آمدم، یک خانه را کمه
ملکی دی پاکتیکا اکثر ولسوالی است، رستوی سلابون و سخت زفلی دی.
گزارش هم داریم در مورد این که غرب برای اعلام تحریم‌های تازه بر روسیه آمادگی می‌گیرد. در برنامه شکست سکوت هم می‌شنوید
بعضی از مشکلات هست که طالبان به زنان وارد کردن که در هیچ جای دیگه دنیا این معمول نیست، مثلا محرومیت از حق تحصیل، حق کار.
از پیام‌هایی که به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
اگر طالبا درس خواندن و یا مولوی درست می بودن و یا قرآن شریف را به شکل درستش می خواندن، در قرآن شریف ذکر شده است که آموختن علم به همه انسان ها فرض می باشد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشن. شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بیشترین موانع در برابر کمک های بشری در افغانستان در ماه اگست سال جاری ایجاد شده که 70% آنها توسط طالبان بوده. اما حکومت طالبان میگوید که کمک های بشری نهادهای کمک رسان بیشتر در گذشته به افراد غیر مستحق توزیع می شد، اما اکنون آنها روی شفافیت در روند کمک ها تاکید می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نایلاچم، ناکامم، گشنه هستم، تشنه.
محبوبه 60 ساله در پس کوچه های کابل گدایی می کند. می گوید که خانواده 7 نفریش که شامل یک عروس 6 نواسهش می شوند، روزها را در انتظار یک لقمنان شام می کنند. محبوبه می گوید پسرش را در جنگ های گذشته از دست داده و اکنون در این مرحله زندگی برای زنده نگه داشتن خانوادهش گدایی می کند. او بر رادیو آزادی گفت که تا به حال هیچ کمکی از نهادهای امداد رسان دریافت نکرده است.
چی داریم که کار کنه دختر جانم؟ این هم تو میرم قموی سفیدم، قموی سفیدم میرم اونم جا میشم. چی گفت که نایلاج نباشه آدم همه به سر سرک بشینه؟ نامد از کنه میرم همه آخه واسطه نداریم دیگه. ما آدم های نابلد اینه چهار مشیر است که هیچ با خدا اگر کسی واسطه نداشه باشه، نگفته باشه یکت داد و بیداد ماره که کلمه، هیچ کسی نگفت که چی میگنه.
احمد چاک باشنده ولایت ننگرهار در شرق افغانستان است، میگوید بیکار است و کمک‌های بشری بیشتر به کسانی توزیع می شود که در حکومت طالبان شناخت داشته باشند.
چیزهای هم که می آید به آدم‌های خاص توزیع می شود، به ملک‌ها توزیع می شود و کسانی که به طالبان رابطه داشته باشند هیچ کس به فکری غریب نیست.
این در حال است که به تازگی اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا گفته است در ماه آگوست گذشته بیشترین مانع در برابر کمک رسانی به میان آمده است. این اداره در اعلامیه گفته است در ماه آگوست گذشته 129 مورد مانع در روند کمک رسانی ایجاد شده که عامل 70% آن طالبان مسلح هستند. در اعلامیه آمده است 33 مورد موانع ایجاد شده سبب بسته‌شدن موقت اداره های امداد رسان شده و یک دفتر امداد رسان هم به گونه دائمی بسته شده که در نتیجه نزدیک به 2 میلیون تن از دریافت کمک ها محروم شدند. اوچا گفته است در ماه آگوست گذشته 2 امداد رسان کشته، 4 امداد رسان زخمی و 14 تن دیگرشان بازداشت شدند. با آنکه اوچا از عاملان این رویداد نامی نبرده، اما گفته است که در مجموع مسئولیت این رویدادها به طالبان برمیگردد. این اداره گفته است ایجاد موانع بر سر راه کمک رسانی در افغانستان در ماه آگوست نسبت به ماه جولای 39% افزایش یافته است. در همین حال حکومت طالبان میگوید در گذشته کمک‌های بشری اداره های امداد رسان بیشتر به افراد غیر مستحق توزیع می‌شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تأکید بر تأمین شفافیت در روند کمک رسانی میگوید آنان تلاش میکنند که این کمک ها به گونه شفاف به افراد مستحق برسند.
به تمام اداره های کمک رسان به شمول اوچا گفته شده که باید شفافیت در روند کمک ها را تضمین کنند و فهرستشان را دوباره تهیه کنند. طبعا شکایت ها در این زمینه می باشد، چون هر کاری که می شود یک تعداد افرادی که نفعشان در عدم شفافیت است ناراحت می شود. اما در مجموع این به نفع ملت است.
ملت و خلق بگرد داده.
این در حال است که در بیش از یک سال حاکمیت طالبان بیکاری و ناداری افزایش یافته و فقر به اوجش رسیده است. به تازگی سازمان غذایی جهان یا WFP گفته است که افغانستان با یک سال دشواری در زیر حاکمیت طالبان اکنون با خطر قحطی در زمستان پیش رو مواجه است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با سرد شدن هوا افراد آسیب دیده از زلزله های اخیر در ولایت پکتیکا نگرانند که به سرپناه خواهند ماند. این نگرانی در حال مطرح شده که اداره سرمیاشت ترکیه گفته که به این افراد خانه می سازد. جزئیات بیشتر در این گزارش از جعفر احمدی.
زلزله شدید در ماه جون امسال در ولایت های پکتیکا و خوست بیش از 1000 قربانی گرفت و هزاران تن را زخمی کرد. ده‌ها هزار نفر هم بی خانه شدند. با گفته مقامات محلی در ولسوالی گیان 4500 خانه، در ولسوالی برمل 1500 و در ولسوالی اسپیره تا 600 خانه نیاز است. آنان می گویند که زمستان در راه است و به همه نیازمندان خیمه نرسیده. کوثر یکی از باشندگان ولسوالی گیان است.
تقریبا شاخ از امون خاندین کلی
روستای خاندین ما حدود 24 شهید داده است. پدر خودم نیز شهید شده. به همین ترتیب 19 یا 20 خانه ویران شده است.
طول دویجار شویدی.
رحمت الله باشنده دیگر ولسوالی گیان است. زمستان در راست، خانه های ما ویران شده، برای ما خانه و سرک ساخته شد. نهادهای سازمان ملل متحد روند خانه سازی برای افراد بی سرپناه در ولسوالی برمل پکتیکا را آغاز کرده است و ایجاد خانه در ولسوالی گیان هم شامل برنامه ایشان می شود. در این حال سرمیاشت ترکیه گفته در دو روستای زیان دیده 100 خانه می سازد. الیاس ناصری رئیس سرمیاشت افغانی در پکتیکا گفته که به 2000 خیمه و به همین ترتیب لباس زمستانی نیاز است. زلزله و سیلاب‌های امسال در افغانستان سبب افزایش مشکلات در این کشور شده. کشوری که پیش از پیش از خشکسالی متاثر بوده است.
Російської Федерації неизменно
зберігаємо зону свободної торгівлі з Україною.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радіо Азаді, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کشورهای غربی برای اعلام تحریم‌های تازه بر روسیه آمادگی می‌گیرند تا روسیه تاوان گسترش جنگ در اوکراین را از طریق همه‌پرسی بپردازد. روسیه در چهار منطقه شرقی اوکراین که اکنون تحت اشغال آن کشور است، رفرندوم یا همه‌پرسی نام‌نهاد را انجام داد تا این مناطق را با قلمرو خود ملحق کند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که برخی نکات آن را از همکارم سید سمی عباس می‌شنوید.
ایالات متحده آمریکا و متحدین آن به خاطر این اقدام روسیه که آنها آن را همه‌پرسی یا رفراندوم جعلی می‌دانند، برای جاری ساختن تحریم‌های بیشتر بر علیه این کشور آمادگی می‌گیرند. قصر سفید گفته است که با این تحریم‌ها روسیه تاوان شدید اقتصادی را خواهد پرداخت. روسیه در چهار منطقه شرقی اوکراین، دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا همه‌پرسی انجام داد و می‌خواهد از این طریق این مناطق را جزء قلمرو خود بسازد. این اقدام روسیه از سوی اوکراین با شدت محکوم شد و کشورهای غربی هم گفتند که یکجا شدن این مناطق را با خاک روسیه هرگز به رسمیت نخواهند شناخت. کارین جان پی، سخنگوی قصر سفید، شب گذشته در یک کنفرانس خبری گفت ایالات متحده آمریکا تلاش غیر قانونی و غیر مشروع الحاق مناطق اوکراین را قبول نخواهد کرد و با دوام این تلاش آمریکا تحریم‌های شدید را علیه روسیه جاری خواهد ساخت که این برای روسیه بسیار گران تمام خواهد شد. همزمان با این رئیس کمیسیون اروپا اورزولا فون در لین هم دیروز گفت که یک بسته نو تحریم‌ها علیه روسیه را ترتیب داده است.
ما در اوکراین این گونه همه‌پرسی جالی و هر نوع الحاق خاک آن را قبول نداریم و متعهد هستیم که بر روسیه تحریم‌ها را وضع نماییم تا توان دامن زدن جنگ را بپردازد. به همین دلیل ما مشترکاً یک بسته نو و جدی تحریم‌ها را علیه روسیه پیشنهاد کرده ایم.
در بسته نو تحریم‌های اتحادیه اروپا بر 8 مورد تاکید شده که وارد کردن اشیای ساخت روسیه هم شامل آن می باشد. تنها از همین درک روسیه در حدود 8 میلیارد یورو عواید خود را از دست می دهد. نظر به گزارش ها روسیه به این امید است که بتواند این چهار منطقه اشغالی اوکراین را مانند شبه جزیره کریمیا از اوکراین بگیرد. با گزارش خبرگزاری رویترز در میدان سرخ مسکو بیلبورد های بزرگ نصب شده که در آنها این عبارات دیده می شود: دونتسک، لوهانسک، خرسون، زاپوریژا، روسیه. روسیه بعد از آن در این مناطق اشغالی اوکراین رفراندوم برگزار کرد که قوای اوکراینی در چندین منطقه شرق این کشور قوای روسیه را به عقب نشینی مجبور ساخته و این مناطق را دوباره تصرف کردند. روسیه در 24 ماه فوریه حمله غیر مؤجل را بر خاک اوکراین آغاز کرد که این جنگ با وصف فشارها و تحریم‌های مکرر غرب هنوز دوام دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
آیا توزیع کمک‌های بشری در افغانستان شفاف است؟ این سوال را در صفحه فیسبوک خود مطرح کردیم. شماری از شنونده‌های رادیو آزادی به این پرسش پاسخ دادند. یعقوب علی رحیاب می‌نویسد: نه، مردم ما تا هنوز بعد از سقوط جمهوریت ذره‌ای از کمک‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد یا WFP را دریافت نکردند. مبارک شاه امیری هم نوشته: در افغانستان چه کار شفاف است که کمک‌های جانی شفاف باشد؟ حاجی شکرالله قادری نوشته که در توزیع کمک‌ها بی‌عدالتی 100% است. مهدی امین هم با شوخی نوشته: با وکلای گذر منطقه خوب است که به اقارب نزدیک خود توزیع کنند. فقط اقارب وکلای گذر و اقارب نماینده‌های کوچه مستحق اصلی این کمک‌ها هستند.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را همکارم جاوید نعیمی مرور کرده.
روزنامه میل آنلاین چاپ بریتانیا به اظهارات بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان تمرکز کرده است. او در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس از جهان خواسته تا با طالبان تعامل کنند. بلاول بوتو هشدار هم داده که اگر حاکمان فعلی افغانستان بیشتر منزوی شوند، پیامدهای آن خیلی خطرناک خواهد بود. به نوشته میل آنلاین، روابط طالبان با پاکستان که یک زمان اردو استخباراتش حامی درجه یک طالبان دانسته می شد، اکنون با تنش امراه شده است. وزیر خارجه پاکستان گفته که طالبان به فضای سیاسی نیاز دارند، به ویژه در مسائل مانند حقوق زنان که به شدت در افغانستان صدمه دیده است. به نوشته میل آنلاین، پس از آن که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل کشته شد، ایالات متحده گفتگوها با طالبان را توقف داد و اتهام وارد کرد که آنها از توافق دوحه تخطی کردند. طالبان گفتند که از حضور زواهری اطلاعی نداشتند و در این مورد تحقیق میکنند، اما تا هنوز نتیجه این تحقیق معلوم نیست. نشی نشنال انترست به پالیسی های امریکا در برابر آسیای میانه و افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته این نشریه، ایالات متحده انگام حضورش در افغانستان پایگاه های نظامی در چندین کشور آسیای میانه مانند ازبکستان و قرغزستان داشت و از این پایگاه ها برای انتقال نیروهای نظامی و تدارکات استفاده می کرد. در ادامه آمده که در آن هنگام چین و روسیه از جنگ آمریکا در افغانستان حمایت می کردند. نشنال انترست نوشته که اکنون داستان عوض شده و آمریکا به دنبال خروج از افغانستان دیگر شریک منطقه‌ای ارزشمند برای کشورها نیست. ایالات متحده به دنبال کشته شدن هزاران سربازش و مصرف کردن صدها میلیارد دلار افغانستان را ترک کرد، اما به نوشته نشریه، نخبه های پلیسی خارجی در واشنگتن به این فکر می کنند که نیروهای آمریکایی بار دیگر در منطقه و کشورهای آسیای میانه حضور داشته باشند. اما با باور نشنال انترست، هر گونه حضور نیروهای آمریکایی در این منطقه شاید زندگی آنها را با خطر روبرو کند و ممکن حس انتقام جویی از سوی برخی بازیگران را در برابر آمریکا بیشتر سازد.
د در یک سال که گذشت رویدادهای طبیعی در افغانستان تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی در قبال داشته. به عقیده دانشمندان با تغییر اقلیم جهان این رویدادها نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه و سایر کشورهای جهان نیز شدیدتر و بیشتر از گذشته بوده. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که تأثیرات اجتماعی و اقتصادی تغییر اقلیم و رویدادهای طبیعی اخیر روی زندگی افغانها چگونه بوده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تغییرات اقلیمی در جهان، بارانهای شدید و سیلابهای غیر مترقبه را در سراسر جهان به شمول افغانستان در قبال داشته و آزمونهای موجود در این کشور را بیشتر کرده است. بر اساس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، سیلابها به دلیل بارندگیهای شدید، ذوب شدن سریع برفها و افزایش درجه حرارت در افغانستان در 30 سال گذشته بین 10 تا 25 درصد افزایش یافته است. از شمار قربانیان سیلاب های اخیر می شنویم.
ما لوگر هستم، در سیلاب آمدم، یک خانه را کمه
ملکی دی پکتیکا اکثر ولسوالی سرستوی و سیلابونو سخت زفلی دی
دلتا پزابل ولایت نوبهار ولسوالی که دیر سخت بارانون و سفل او لویلوی سیلابون را ووتل.
به عقیده دانشمندان جغرافیای پیچیده افغانستان به معنی آن است که در واکنش به تغییر اقلیم جهان و گرمایش زمین تغییرات محلی به ویژه بارندگی و خطر سیلاب ها زیاد است، اما در بسیاری از مناطق افغانستان ممکن است باعث خشکسالی های شدید شود. بر اساس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، افغانستان در حال حاضر شدیدترین خشکسالی تاریخ خود را تجربه می کند. شماره از دهاقین و افراد متاثر از خشکسالی های اخیر در صحبت با رادیو آزادی می گویند
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است و از یک طرف دیگر اینکه مردم بچه های کوبایی زیاد رجوع کردن و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چه های قشلاقای ما خوش شده است و بعض جای آب اردنی گیر نمید، آب بعض جای آب آشور شده است.
برادر ما در ولسوالی مارجه زندگی میکنیم، خشکسالی است، یک قطره آب هم وجود ندارد.
در شرایط حاضر در زمینه ارزیابی و بررسی تغییر اقلیم و پیشبینی آب و هوا، افغانستان به دلیل فقدان تکنولوژی لازم و آگاهی مسلکی با آزمون‌های جدی مواجه است. نجیب آقا فهیم، استاد سابق پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل، با اشاره به اهمیت پیشبینی آب و هوا و نقش آن در عکس‌العمل در مقابل رویدادهای طبیعی می‌گوید.
در گذشته بعضی نهادهای جهانی بود که مؤسسات دولتی را کمک میکردن تا اونا قادر به پیشبینی وضعیت جوی و همچنان وضعیت اقلیمی شوند. کمک ها تکنیکی بود، کمک ها مالی بود، در تحلیل عکسای ماهواره‌ای و دسترسی به ماهواره‌های هواشناسی نهادهای دولتی را کمک میکردن. متاسفانه در وضعیت موجود امکانات وجود نداره، بنابراین پیشبینی ها و تحلیل ها هم بسیار دقیق نیست و متناسب با نیاز نیست و از این ناحیت طبعا افغانستان میتونه آسیب ببینه. در برابر تغییرات اقلیمی اصلا نتانه عکس العمل متناسب به نیاز نشان بده.
فقدان پیشبینی دقیق آب و هوا و آمادگی های لازم حکومت و مردم در افغانستان در برابر حوادث طبیعی باعث تخریب مزارع و از بین رفتن حاصلات زراعتی در سراسر این کشور شده است. شماره از باغداران و دهاقین می گویند
ما از خلیه دکوی پایین ارسوالی میری بچه کود بردم مزدوم و بیچاره که تمام باغ آلو باغ انگور کل از بین رفته، نه بخش مردم انگور مانده نه آلو مانده.
یکی از دهقان هستم از شهر غزنی که زمین های ما مردم هم تخریب کرده، زمین های زراعتی را.
طارق فرهادی کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی در مورد تأثیرات اجتماعی و اقتصادی رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان می گوید
هر دفعه که سیلاب میشه، هر دفعه که یک بدبختی از این گونه میاد در افغانستان، پول کافی نیست که پس دوباره زندگی مردم، خانه و جای مردم، مواشی مردم دوباره ساخته شود. و خشکسالی ما در غرب افغانستان، جنوب غرب افغانستان، شمال غرب افغانستان دیده میشه. مردم مجبور است که از اون مناطق کوچ کنه، برایشان دیگه کاروبار نیست، کشت و کار نیست. افغانستان یکی از کشورهایی است که زیادترین در حقیقت خساره را میبینه از تغییرات اقلیمی. و تنها افغانستان نه، منطقه را شما ببینید، سیلاب هایی که در پاکستان آمده که یک بر سه پاکستان فعلا زیر آب است.
بر اساس ارقام سازمان ها و نهادهای بین المللی، تعداد افغان هایی که به دلیل ناامنی ها و بیشتر بر اثر رویدادهای محیطی و طبیعی از مناطق اصلیشان آواره شدند، تا پایان سال 2021 میلادی به 4.3 میلیون تن می رسید و بیش از نصف نفوس افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند. افغانستان تحت حاکمیت طالبان به حیث یک عضو کوچک از خانواده بزرگ جهان، در سطح ملی چه کارهایی را می تواند به خاطر جلوگیری از تغییر اقلیم انجام دهد؟ آقای فهیم در مورد می گوید:
افغانستان یکی از قربانیهای تغییر اقلیم است و سهم بسیار محدود، ناچیز و اندک دارد در تولید گازهای گلخانه‌ای. اما به عنوان عضو از جامعه بین المللی، اگر صاحب یک دولت مسئول شود و مورد حمایت قرار بگیرد، میتواند نقش مؤثری را در سطح منطقه ایفا بکند. به خاطر از اینکه ما یک کشور آفتابی هستیم، در عرصه تولید انرژی های پاک از جمله انرژی خورشیدی و انرژی بادی، میتواند یک سهم زنده در منطقه ایفا بکنه. نه تنهایی که در تولید انرژی به خود کفایی برسه، میتونه به عنوان صادر کننده انرژی پاک در سطح منطقه شمرده شه و از این ناحیه میتونه افغانستان نقش سازنده داشته باشه.
در یک سال که گذشت، رویدادهای طبیعی ناشی از تغییر اقلیم با سقوط نظام سیاسی و اقتصادی در افغانستان همراه شده و بحران بشری را در این کشور تشدید کرده است. بر اساس یافته‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، در یک سال گذشته خانواده‌های شهری و روستایی در افغانستان به میزان‌های متفاوت از رویدادهای طبیعی و بحران اقتصادی موجود در این کشور متاثر شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
همچنان سری به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی بزنید و از تازه ترین ها لحظه به لحظه آگاه شوید.
پیام ها و نظریات شما
بصیره سخی‌زاده هستم، یک تن از دختران معترض. طالبان گفتند که آیا درس خواندن دخترها فرض می باشد و یا مباح می باشد؟ از نظر خودم، از نظر شخصی خودم، اگر طالبان درس خواندن و یا مولوی درست می بودن و یا قرآن شریف را به شکل درستش می خواندن، در قرآن شریف ذکر شده است که درس خواندن و یا آموختن علم به همه انسان ها فرض می باشد، یعنی واجب می باشد. یعنی طالب ها اصلا خودشان هیچ درسی نخوانده است، اونا به نام مولوی می باشد، اونها از دین مقدس اسلام فقط سوء استفاده می کند. در حالی که در قرآن شریف کلام الهی ذکر شده است که درس خواندن برای تمام انسان ها، چه از زن چه مرد، برای تمام انسان ها گفته است فرض می باشد.
دکتر محمد نعیم هستم از ولایت غور، ولسوالی دولینه، قریه گرما. ما مردم به حساب کلینیک مشکلات زیاد داریم که مناطق ما از ولسوالی از کلینیک بسیار گوشه است، بسیار مناطق دورافتاده هستیم. از شما تقاضا داریم که حرفای ما رو به گوش مسئولین امارت اسلامی برسانید که واسطه امزی کلینیک به ما مردم بسیار یک توجه خوبی داشته باشند. دویومی، ما اگر مریض داشته باشیم، مریضا خود روان میکنیم. مریضا ما زیاد هستن، مال طفلک ها زیاد مریضن، کلان ها زیاد مریضن. تا ولسوالی تقریبا ما 4 ساعت، 4.5 ساعت، 5 ساعت ما فاصله داریم. این مریض به تیرا فوت میکنه. بسیار مشکلات زیادی داریم.
سلام علیکم، من محب الله نادمی از ولایت هلمند، ولسوالی باغران، قریه باشلون. به شما کارکنان رادیوی ازادی تماس گرفتم و بعدا از شما همین درخواست و آرزو دارم که صداهای ما را در علیای امارت اسلامی برسانیم که درباره مواد اقتصادی و غذایی یک نرخنامه درباره سهولت گذاشته شود که مسلمان ها همه تباه و برباد شدن، کسی قدرت به هیچ به خرید هیچ چیزی ندارد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-12-45-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بیشترین موانع در برابر کمک‌های بشری در افغانستان در ماه آگوست سال گذشته ایجاد شده. بر اساس اعلامیه اخیر این اداره در ماه آگوست 129 مورد مانع در برابر نهادهای کمک رسان ایجاد شده که 70% آنها توسط طالبان مسلح بوده. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که از ماه آگوست سال 2021 به این سو ایالات متحده با افغانستان 1,100,000,000 کمک بشری کرده. تیم ملی کرکت افغانستان کمپ تمرینی یک هفته‌ایش را در امارات متحده عربی پایان داد و برای شرکت در جام جهانی 20 اوره کرکت راهی استرالیا شد. ایالات متحده آمریکا روز گذشته یک بسته جدید تسلیحاتی به ارزش 1.1 میلیارد دلار با اوکراین را اعلام کرد. و ارمنستان میگوید که در نتیجه درگیری دیروز بین نیروهای این کشور و آذربایجان 3 عسکر ارمنی کشته شدند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت گان را همکارم ژکفر احمدی میزبانی میکند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، خوش آمدید. وضعیت کنونی دختران و زنان در افغانستان از موضوعات بود که سه شنبه 27 ماه سپتامبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره افغانستان در نیویورک مطرح شد. مارکوس پودزل، سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، در آن نشست گفت که ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و محدودیت‌های روزافزون بر حقوق زنان پیام را می رساند که طالبان نسبت به بیش از 50% جمعیت حس همدردی ندارند و مایلند خطر منزوی شدن در سطح بین المللی را بپذیرند. آقای پودزل پیش از این بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان را اقدام غم‌انگیز، شرم‌آور و قابل جلوگیری خوانده. در نشست شورای امنیت فوزیه کوفی، یکی از 4 عضو زن هیئت گفتگو کننده صلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان، وضعیت کنونی زنان در این کشور را نگران کننده خواند و بر رعایت حقوقشان از سوی طالبان تاکید کرد. گپ میزنیم در این مورد با مسعوده کروخی، نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام قبلی، و سریا پیکان، استاد پیشین پوهنتون و از فعالان حقوق زن. میمونان عزیز، به برنامه خوش آمدین. ابتدا بیاین از ناهیده مایار وردک، یکی از دانش آموزان دختر در کابل که بیش از 1 سال است که نتوانسته به مکتب برود، بشنویم که انتظارش از شورای امنیت سازمان ملل متحد چیست؟
سازمان ملل قدرتمندترین سازمان به رسمیت شناخته شده در جهان می باشد. پس باید از صلاحیت ایشان برای دفع قانون شکنی و حق تلفی در حق قشر زن در جامعه و برای محو تروریسم هر نوع اقدامی که لازم می باشد در صحنه عمل پیاده نمایند. باید به مشکلات مردم و خصوص زنان افغانستان توجه جدی نموده و از صلاحیت عام و تام که در اختیار ایشان قرار دارند استفاده نموده و به بهترین نحو ممکن وارد صحنه عمل شوند.
خب خانم کروخی، به نظر شما مطرح کردن مشکل زنان در افغانستان در نشست‌های مثل نشست سه شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد چه دردی را دوا می‌کنه؟
به نام خدا با عرض سلام و احترامات خدمت پیکان صاحب شما و شنوندگان محترم، تجاربی که ما از جلساتی که همواره در رابطه خصوصا در طی یک سال در رابطه با مسائل افغانستان در ملل متحد، چی در شورای امنیت، چی در شورای حقوق بشر، چی در دیگه مسائل مثل مجمع عمومی ملل متحد همیشه برگزار شده، صرف اینا جانبه سمبولیک و نمایشی دارم و هیچگاه تأثیر گذار نبوده و نتایجی در قبال نداشته. متاسفانه این چندین جلسه است که در شورای امنیت ملل متحد با واسطه ظلم و ستمی که در حق دختران و زنان افغانستان روا داشته شده در اینجا صحبت های میشه و از زنان سرشناس افغانستان دعوت میشه، صدا بلند میکنم، دادخواهی میکنم، مشکلات که امروز دامنگیر ما هست بیان میکنم، صرف به همی بسنده شده و کوچکترین نتایجی در قبال نداشته. و ما کسانی که در افغانستان هستیم، زنا و دخترها، باور کنیم لحظه شماری میکنیم، دقیقه شماری میکنیم، منتظر هستیم که همون دستی از قیب بیرون آیا و کاری بر ما بکنه. هرچند که جلسات برگزار میشه تاثیرگذاری روی وضعیت و حالت ما نداره. ما بنابراین ما بی باور شدیم. ملل متحد برنامه ها و پروگرام هایی که داره به اساس همون پالیسی های سالانه ای که تدوین میکنم به همون اساس جلسات خور برگزار میکنه، جلساتی که نتایج نداشت برای ما کاملا قابل قبول نیسته. ما یک راه حل اساسی باید نسبت به تعیین سرنوشت ما، نسبت به وضعیت و حال که ما داریم باید سنجیده بشه، نه بسنده شه به چهار تا جلسه و برگزاری چهار تا جلسه و چهار نفرم دعوت شه در اینجا سخنرانی شه و ما زنا در بدبختی و جهالت و بی‌سوادی زندگی ما پیش بره.
تشکر از شما. خب خانم پیکان، حالا که شرایط دشوار زندگی زنان و دختران در افغانستان بارها در نشست‌های مختلف جهانی مطرح شد، از جمله در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، مقامات این سازمان برای بهبود وضعیت زندگی زنان و دختران در افغانستان عملاً چک کنند، چه کرده می توانند؟
سلام خدمت شما و وکیل صاحب کروخی و شنوندگان رادیو آزادی. همیشه افغانستان یک کشور که در او کشور تنش ایجگاه فروکش نکرد و مردم افغانستان در هر برهه زمانی دچار مشکلات بوده و مخصوصا که زنا که بخش از جامعه هستند اینا آسیب پذیر بودند و ای بار دوم است که طالب ها به قدرت میرسن، آن هم قدرتی که دنیا بعضن با اینا در عقبشان میباشه حمایت کردن و حضور از اینا، بزرگ شدن از اینا بدون حمایت دنیا نبوده و حال هم آمدن به افغانستان در جغرافیای افغانستان مسلط شدن و بخش از جامعه را محدود کردن. درس و تعلیمش خب موضوع افغانستان در داخل بحرانش بسیار زیاد است، اما وقتی که این بحران ها زیاد میشه باز شورای امنیت سازمان ملل متحد یا مجمع عمومی سر موضوع افغانستان، همونطور که بالای موضوعات سایر کشورها که در جهان تنش هایی هست بحث میکنه، سر افغانستان هم بحث های خود داره. اما این بحث ها چگونه هست؟ ما یک قسمتی از این نشست فوق‌العاده شورای امنیت شنیدم که بعضی از کشورها صحبت کردن، از جمله هند، نروژ و همچنان مسئول یوناما در کابل، اینا بحث کردن و سخنرانی داشتن. هر کدام گفته مردم که امو پیرامون منافع خود بیشتر دقت دارن توجه کنن. مثلا هندوستان گفت که موضوع قاچاق مواد مخدر بسیار مهم است که ما کشتی را گرفتیم، و یا نروژ گفت که حکومت فراگیر با وجود صلح افغانستان وجود داره، و همیشه افغان ارزش و اهمیتش در منطقه و جهان بحث کردن و بررسی کردن، اما نمیگن که چگونه و کدام را و چطور بتانند که معضله را که خود بزرگای جهان، کشورهای مطرح جهان با وجود آورده، خودشان چطور باید راه حل پیدا کنند. فعلا اصلا افغانستان در میراق توجه نیست، برای اینکه در یک مجلس 77 نشست 77 موضوع نداشتیم، نماینده نداشتیم. در جلسه فوق‌العاده یک دو نفر آقای فائق و خانم وزیر را دعوت کرده بودند، اونا هم فقط گلایه آمیز از مشکلات افغانستان گفتن که مشکل افغانستان همه میدونن، کل دنیا میدونه و میفهمه که دخترها درس نمیخونه، خلاص همه میدونن، میدونه که زنها کار نمیکنه، از کار حذف شدن، محدود هستن، و حکومت مسیرش، ایالت طالبان مسیرش و گونه است که هیچ تغییر پذیر نیست، نمیخواین. پس راه حل چگونه باید باشه و چطور راه حل مطرح کنند، این را هیچ بس نمی کنند. آرزو داریم که این نشست ها جنبه عملی پیدا کنه و طرح عملی باید مطرح شود تا افغانستان از این بحران
نجات. به نظر شما مسئولان چه کرده می توانند عملا؟
ما یک مقوله داریم که کاری را که یک کس خلق می کنه، مشکل را خلق می کنه، خود از او چارهش هم می فهمه، و این مسئولان می توانند که راه حل مشکل را که به مردم افغانستان ایجاد کردن اینا پیدا بکنه. بسیار راه های وجود داره، از جمله خود سازمان ملل متحد منشورش در اونجا صلاحیت های شورای امنیت است، در پهلوی از اینکه تحریم ها صورت گرفته اقدامات بعدی را هم میتونن روی دست بگیرن.
بله بسیار زیاد تشکر. خب برخی از منتقدان دیگر هم میگویند که بیش از یک سال است که از وضعیت زنان و دختران در نشست های مختلف بین المللی حرف و سخن زده میشه، اما جامعه جهانی فراتر از اعلامیه و ابراز تشویش و نگرانی کار نکرده. بیایید در این مورد از زکیه زهادت، یکی از معترضان زن در افغانستان بشنویم.
خواست ما در کل از سازمان ملل و از شورای امنیت سازمان ملل، من حیث یک زن افغانی، من حیث یک کسی که از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان تا به حال مبارزه میکنیم به خاطر حق خواهی، به خاطر عدالت خواهی، ولی متاسفانه ما تنها استادگی شورای امنیت سازمان ملل و سازمان ملل و تمامی سازمانهای حقوق بشری جهانی که خود را مدافع حقوق بشر در افغانستان در جهان میدانند در حد اعلامیه ها دیدیم. زنان افغانستان در میدان مبارزاتشان تنها نگذارند و لطفاً حداقل آنچی که به گفته خودشان تعهد دادن با مردم افغانستان، آنچی که تعهد کردن را هموره برای مردم افغانستان، برای زنان افغانستان تطبیق بکنند و زنان افغانستان در شرایط کنونی تنها نگذارند. باور کنیم در سخت‌ترین شرایط قرار داریم فعلا در افغانستان. ما از حق کار، از حق تعلیم، از حق تحصیل، از حق آزادی فعلا محروم هستیم. طالبان دارن برنامه حذف زنان در افغانستان تطبیق میکنن، ولی سازمان ملل من حیث یک سازمان مدافع حقوق بشر از دور استاده و فقط نظارگر هستن و تمام گفته هاشان استادگیشان متاسفانه چند شعار و اعلامی مطبوعاتی است که خیلی ها نگران کننده است.
خب خانم کروخی، شما نظریات بانو زهادت را شنیدین. سوال مطرح میشه که چقدر به نفع شورای امنیت سازمان ملل متحد هست که بیایه و عملا اقدام بکنه برای بهبود وضعیت زنان و دختران در افغانستان؟
که ما مردم افغانستان، خصوصا زنان افغانستان، میخواییم، ما جنبه عملی میخواییم با اعلامیه صادر کردن و با جلسات برگزار کردن. یک وقت تیر شد و سال دیگه شروع شده. ما خواست و تقاضای ما از شورای امنیت، از ملل متحد که افغانستان عضویت از او داره، خواست ما ای است. این سیاست که یک سال در قبال افغانستان تقاس کردم نتیجه نداد. این سیاست دروازه های بسه کدام تاثیر مثبت در قبال نداشت. بنابراین ما از اینا میخوایم که سیاست خود تغییر بدم. این دروازه های بسته افغانستان رو باز کنم، لااقل داخل تعامل بشم. همین شما ببینیم به عصر امان الله خان سفر که به اروپا رفت کاملا دیگرگون شد. همین وزیرهایی که در بخشهای اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی، هنری اینا ببینیم کار میکنم، اینا رو ببرم به کشورهای اسلامی دعوت کنم، اما سیستما و نظام های از اینا رو بری از اونا نشوندم. و دیگه ای که امی لطفاً کسانی که میایه و جلسات به کابل برگزار میشه و به بیرون از کابل دعوت میشم، اینا مراجع تصمیم گیرنده نیست، خواستم از ملل متحدین است که از کشور اسلامی کمک بخواهم، از شخصیت های علمای جهید و متبهیر که همزبون همو تعداد انگوش شماری که در رفتهای بالای رهبری قرار دارم، با اونا مستقیم برم بشینم تا بوسه به پیغام نمیشه. از اون اولین کنفرانس ناروی که من خودم به مونجی بودم، یک هیئتی به رهبری متقی صاحب وعده های خوبی داد به همه، به ما افغان ها و جهان، اما متاسفانه طال تحقق نگرفته. از این سیاست دروازه های بسته لطفاً دنیای دروازه ها رو باز کنه، دروازه ها رو باز کنه. مستقیم هیئت های از کشورهای اسلامی، ما درد ما بیشتر از امت مسلمان است. این کشورهای اسلامی به کجا هستن؟ تمام زنهای افغانستان فراموش کردم. لااقل از این رهبری همین کشور افغانستان بپرسن که یک سیاست یک بام و دو هوا در مزار، سمنگان، قندوز، بعضی کشورهای شمالی چرا مکاتب باز است؟ صدای ما که کسی در افغانستان نمیشنوه. خواهش ما این است که این دروازه افغانستان رو باز کنم، راه تعامل پیش بگیرم، به کسانی که تصمیم گیرنده هستم مستقیم با اونا بشینم، دلایل خور بگم و از اونا پاسخ بخوام، سوالات بکنم و از اونا پاسخهایی بخوام. این خواست ما مردم افغانستان. ما کاملا افلاک شدیم، کاملا افسرده شدیم دیگه. بله. همه امیدا از ما قطع شده، ما جهنم گشته. تغییر ما خواهان هر چیز در سیاست های جهانی و ملل متحد در قبال افغانستان خواهان تغییر هستیم که به نفع ما باشه.
تشکر از شما. خب فوزیه کوفی هم یکی از سخنرانان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. از خانم کوفی پرسیدم که چقدر توانست صدای زنان در افغانستان را در نشست بازتاب دهد؟
بحث شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان در عموم بود. طبیعتاً تا زمانی که وضعیت سیاسی و در کل وضعیت افغانستان وضاحت پیدا نکنه و حکومت به وجود نیاید که آرای مردم و خواست مردم و اراده مردم در او تمثیل نشده باشه، وضعیت زنان هم همچنان نامعلوم خواهد بود. اما طبیعتاً بعضی از مشکلات هست که طالبان به زنان وارد کردن که در هیچ جای دیگه دنیا این معمول نیست. مثلا محرومیت از حق تحصیل، حق کار، حق تجمعات مدنی، سیاسی اینا. و البته وضعیت ما با توجه به مشوره‌ای که به خواهرای ما داخل افغانستان داشتم، در منطقه داشتم، برادرها و کسایی که همراه ما تماس داشتن، صحبت‌های ما بیشتر در مورد انعکاس وضعیت موجود بود، محرومیت زنان از حقوق اساسیشان. و ما از سازمان ملل تقاضا کردم که یک نقش تسهیل کننده را برای ایجاد یک پروسه سیاسی در افغانستان ایفا کنه، با توجه به سابقه سازمان ملل در این مورد، با توجه به اینکه شورای امنیت تنها نهاد بین‌المللی است که فعلا به اصطلاح تمام قدرت‌های جهان در اونجا نماینده هستن و میتونن این کار بکنن.
خب خانم پیکان، تقاضای خانم کوفی در مورد ای که سازمان ملل متحد نقش تسهیل کننده را برای آغاز یک پروسه سیاسی در افغانستان ایفا کنه، به نظر شما چقدر عملی و مؤثر بوده میتونه؟
خب این موضوع که سازمان ملل متحد چطور میتونه تسهیل کننده باشه، ارتباط به مردم افغانستان هم میگیره. ما نباید مردم افغانستان رو فراموش کنیم. مردم افغانستان باید یک استادگی داشته باشه، بسیج شوند، ذهنیت سازی شوند و این مردم خود مردم تقاضا کنه. مثلا احمد و محمود وقتی در شورای امنیت میره خود نماینده مردم افغانستان نیست، یعنی از نهادهای برن که واقعا نمایندگی از مردم افغانستان میکنه و مردم افغانستان اصلا صدای خود توسط نماینده خود در اونجا بکشه.
مثلا کدام نهاد منظور شماست؟
بسیار نهادهای وجود داره در افغانستان، نهادهای مدنی هست، جریان‌های سیاسی وجود داره، ولی با اونا تماس گرفته نمیشه. صرف یک چند نفر انگشت شماری که در گذشته ها هم بودن و در پروسه های صلح هم ناکام شدن، اینا میرن صدای مردم میشن. خوب است که صدا شوند، اما این تاثیرگذار نیست تا وقت مردم استادگی نکنه و این راه ها روی دست گرفته شده و به زودترین فرصت شاید مردم صدایشان توسط نماینده واقعیشان به گوش جهانیان برسه. یک موضوع. موضوع دیگه ای است که ما میفهمیم که شورای امنیت کیست. میفهمیم که شورای امنیت امریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و اینا بین خود آنقدر مشکلات دارن که ما اصلا شکار مشکلات از اینا شده. مردم افغانستان قربانی منافع، تضاد منافع از اینا شده. چین و امریکا مشکل خود داره، روسیه و امریکا مشکلات خود داره در سطح جهان و اینا هر کدام دروازه های خود به گونه‌ای محکم میکنند که از روی افغانستان برشان مشکل خلق نشه و در داخل هم طالب ها با امریکا در مورد عملی کردن اون مسند که امضا کردن در دوحه در اون قسمت مشکلات داره. یعنی ما زیر بار هزارها مشکل قرار داریم. تا وقتی که این مشکلات این کشورها مخصوصا این شورای امنیت حل نسازه، این پنج کشور، مشکل افغانستان پا بر جا خواهد ماند و این مسئله را به زودی نمیتونیم که حلش ببینیم. به این خاطر امید ما این هست که این کشورها بتونن با هم توافق بکنن سر قضیه افغانستان تا راه حل قضیه افغانستان جستجو شود و این راه ها را ما هم سرش کار میکنیم. حرکت ملی خط سوم هم سرش کار کرده و همه مردم کار دارن تا این که بتونه مشترکاً راه حل پیدا بکنیم.
خب تشکر از شما خانم کروخی. قسمی که در بخشی از بحث هم مطرح شد، بار اول نیست که آنچه وضع محدودیت های شدید بر زنان از سوی طالبان خوانده میشه در نشست های جهانی مطرح شده، اما انتظار از طالبان چی میتونه باشه؟ طالبان حالا همه نگرانی ها، تشویش ها و اعتراض ها را شنیدن، چه باید بکنن؟
شما ببینید خوشبختانه یک حرکت دوستدهی از درون خود طالبا هم نمایان شده. یعنی یکی در طالبای هستم که یعنی دی زیادی از طالبا موافق هستم برای از این که حقوق زنا به رسمیت شناخته بشه، مکاتب به زودترین فرصت بازگوشی بشه. فرصت خیلی خوبی است اگر خواسته باشم از این وضعیت پیش آمده جهان خصوصا ملل متحد بهترین استفاده رو میتونم بکنم به نفع زنان. باور کنیم امروز امروز ما زنان اولویت ما بیشتر از اینکه کوفی صاحب گفتم که ما از ملل متحد خواستیم که اونا تسهیل یک روند بسیار آماده بسازم، که گفتمان های سیاسی نتیجه میده. شما بدیدین که در دوری جمهوریت دو سال گفتگوهای بلجازت جمهوریت و به استادگی طرف مقام ناکامی منجر شد. در افغانستان این تاریخ نشان داده که هر کس که با عریقه قدرت تکیه داد او به هیچ عنوان تن نمیده، صدای مخالف نمیشنه، صدای مردم نمیشنه. او یک پروسی دوام دارسته. ما هی قربه نمیدیم. ما زنهای افغانستان باید در اولویت جهان افغانستان بشه هرچی سودتر. همه کسانی که از درون خود طالبا صدای داد خیلی به نفع زنان بلند کردن کمک از اینا بشه تفهم بیترین همونا تقویه کنم، همونا شکایت کنم به نحوی با گفتمان باز کنم. این فرصت خوبیه که استفاده بشه. اولویت باید رفع مشکل حدی که دامنگیر زنان و خصوصا دختران ما هست. اگر هر چی زودتر این معضل حل نشه باور کنیم مردم افغانستان دیگه بالکل خصوصا زنان و دختران
به یک طرف تاریخی میرن که با جبران ناپذیر.
به این بخش موضوع هم میپردازیم. تشکر از شما. تا زمانی که برمیگردیم به شما لطفا اگر موقعیتتان را هم تغییر بتین. خانم پیکان، به نظر شما طالبان تا چه حد نگرانی ها و هشدارهایی را که در نشست های جهانی در مورد وضعیت فعلی زنان در افغانستان مطرح میشه جدی خواهند گرفت؟
اول خود طالبان باید مشکل خود حل بسازن که اینا یک حکومت در انزوا هستن، افغانستان کاملا در تجدید قرار دادن. این مسئله را باید حل بکنن که مشروعیت ملی و بین المللی خود پیدا بکنن، و این مشروعیت ملی و بین المللی زمان پیدا میشه که اینا امو فرض خود ادا بکنن. فرض از اینا چیست؟ خونه گفته شده که مثلا اجازه بدین زن و مرد دخترها درس بخونن، یعنی خواندن درس و تعلیم بر مؤمن و مؤمنه فرض است. اینا هم این فرض خود اول ادا کنن. وقتی که این فرض ادا کردن صرف در بخش درس میگیم، خب فرض های دیگه هم دارن که متاسفانه اینا هنوز فرض خود ادا نمی کنن و از این طریق نمی خواین که مشروعیت ملی پیدا بکنن و از این طریق نمی خواین که مشروعیت بین المللی پیدا بکنن. در انزوا قرار گرفتن خودش یک خطر بزرگی بر مردم افغانستان است. دنیا هم اعضای سازمان ملل متحد هم دل سرد خواهد شدن. خب شورای امنیت تضادهایی که بین خودشان دارن و مشکل خودشان هست، ولی در قضیه افغانستان سایر کشورها هم مایوس خواهد شدن. ولی ما می خواهیم که این طالب ها مسیر را که پیش گرفتن و هیچ مسیرشان مثل آب کموت و میره بر نمی گرده، تغییر ناپذیر است. اینا باید مسیر خود را تغییر بدن و در حکومت داری باید وارد شوند.
بله. اما به نظر شما خانم پیکان، سخنان اخیر شیر محمد عباس استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد آموزش چقدر می تانه خوشبین کننده باشه؟
آقای سانگزای عالم هستند، از موضوع فرض و سنت خوب میفهمند و میفهم گفت که این فرض است و همه باید درس بخونند. ولی متاسفانه که رئیس امر بالمعروف اونا مباح گفتند، در حالی که مباح هم مجاز است. مجاز گفته میشه، یعنی اگر این خوب فرض است، این بالاتر است از مباح. من نمیفهم که چرا اینا گفتن مباح است، در حالی که مباح هم مجاز است، یعنی اگر بخواین اجازه هست، این ممانعت وجود ندارد درس اگر مباح را هم تعریف کنیم. فلهذا ما بهتر است که فرض در قدم اول که او در قرآن تذکر رفته حکم خدا هست و سنت ها را در نظر بگیریم و چل ما حدیث داریم، چل حدیث داریم در مورد درس و تعلیم که حتی گفته شده که دروازه های جنت برای مسلمان ها از طریق علم پیدا میشه.
بله.
و هر قدر که به علم برسیم به مو اندازه به خدا میرسیم.
تشکر.
و به محققت میرسیم. فلحاظ و تلاش شانمی باشه که فرض خدا دکنیم.
بله، بسیار زیاد تشکر. خوب قسمی که شما هم گفتین، خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان سه‌شنبه گفت که آموزش یک عمل مباح است و زمانی که میان مباح و امیر تعارض به میان میآید حکم امیر واجب هست. خانم کروخی، شما پیشتر کوتاه اشاره کردین به پیامدها، تأخیر بیشتر در رسیدگی به وضعیت زنانی که در اداره های دولتی طالبان وظایفشان را از دست دادن، دخترانی که از رفتن به مکتب بیش از یک سال است محروم هستند و از حجاب اجباری و محدودیت ها برگشت و گذار رنج میبرند، چه پیامد خواهد داشت؟ کوتاه لطفاً.
باور کنیم آنقدر منفی است، چون من خودم در داخل افغانستانم. باور کنیم زنا اینقدر وضعیت نگران کننده دارم، حتی شمه ندارم کمی اومد زندگی حتی درون خانه خور به درستی پیش ببرم. وضعیتی است که اگر هر چی زودتر اقدام جدی در این زمینه نشه، باور کنیم کار از کار تیر میشه. آن وقتی که 15 یا 16 میلیون زن و دختر جوان افغانستان در اینجا هم افسرده، مشکل روحی و روانی، مریض، روح و روان جسم را
هم مریض میکنه، عقل هم ساقط میکنه. در یک کشور که 30-40 میلیونی نیم افرادی در این وضعیت قرار بگیره، فکر کنیم که این توچیان داره تاریک و نگران کننده. به صحبت باور کنیم این وضعیتی که به زنایی که در افغانستان هستیم، اصلا زنایی که بیرونم، مردمانی که بیرونم، آنچه که ما در داخل ما میبینیم و به چشم سر میبینیم محدود دارد بالی محدودیت. زن مچون به رکشار تناشیش با او برخورد نادرست، به تکسی رفت نادرست، فشار، بالاخره خیلی وضعیت تاریک و تار خواهد باشه.
بله، بسیار کوتاه از شما هم میخواییم بشنیم خانم پیکان، پیامدها چی خواهد بود؟ کوتاه لطفا.
پیامدها فقط یک افغانستان در انزوا که هیچ دنیا برش رسما شناخت نمی داشته باشه و یک حکومتی که در داخل خودش یک گروه عمل میکنه و مردم در گرو این همه مظالم قرار خواهد گرفت، هیچ پیشرفت و ترقی نخواهد بود و ما به عقب خواهد رفتیم و تاریکی فرو خواهد رفتیم. بله. اینمی هست پیامدها و هیچ امیدی برای پیشرفت آینده نخواهد داشت.
تشکر از شما سریا پیکان، استاد پیشین پانتون، از فعالان حقوق زن، و مسعود کروخی، نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام قبلی. سپاسگزاریم از شما هم که تا این دم برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی را شنیدید.